در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خانم ها و آقایان، دوستان خوب، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. انشاءالله به برکت نام و یاد اون که یادش آرامش دل هاست، زندگیتون سرشار از آرامش باشه و سرشار از نشاط. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت آجای ماندگاری عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید آجای ماندگاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما دوستان خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و توسل میجوییم به نام مقدس امام زمان سلام الله علیه. التماس میکنیم از حضرت که کمکمون کنن بتونیم آنچه که حق مطلبه انشاءالله ادا کنیم. من میخونم، بینندگان عزیزم تقاضا میکنم همراه ما بخونن. عزیزانی ها که توی استودیو هستن میدونم حتما زمزمه میکنن. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعائه و خیره. یه دست گل صلوات هم محضر حضرت هممون هدیه کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. یک سلام ویژه و مخصوص هم به همه هموطنان خوبمون که در خارج از کشور هستن و بیننده برنامه خودشون، برنامه سمت خدا. هفته گذشته در ماندگاری بحث ماهواره مطرح شد در قالب پاسخ به سوالی که از بیننده های خوبمون و بازتاب های بسیار بسیار متفاوتی داشت که چند نمونه از اون بازتاب ها رو ما امروز انتخاب کردیم که انشاءالله خدمت شما و دوستان عرض بکنیم و بعد هم یک سوال که در ادامه خواهم پرسید. اگر اجازه بدید بدون فوت وقت ما این چند تا پیام رو بخونیم و انشاءالله نظر شما رو هم بشنویم. حالا میگم این بخشی از بازخورد های متفاوتی است که در مورد بحث هفته گذشته جای ماندگاری به دستمون رسیده. بیننده گفتن که بعد سلام و احوالپرسی گفتن آقای ماندگاری، شما یه جوری حرف میزنید انگار همه مشکلات جامعه ما به خاطر ماهواره است. باشه، اگه ما نگاه نکنیم مشکلات حل میشه؟ خب نگاه نمیکنید. خب شما هم ضمانت کنید مشکلات و گرونی و بیکاری و ازدواج جوان ها حل میشه. من خودم مسئولیت به عهده میگیرم که اگر شما این مشکل رو حل بکنید کاری کنم که دیگه کسی ماهواره نگاه نکنه. این پیام یکی از بیننده های خوبمون بود و حالا
ننوشتم چه کار میخوام بکنم.
حالا گفتن من مسئولیت رو به عهده میگیرم و ضمانت میکنم. گفتن که سلام، من مخالف ماهواره و همسرم ماهواره میبینه. این موجود شوم از سال 80 به اتاق ما اومد، چون ما اون موقع فقط یک اتاق داشتیم و الان پس از گذشت سالها دخترم میگه وقتی بابا شبا اون فیلم ها رو میدید من هم بیدار بودم و چیزایی رو که نباید میدیدم دیدم. ما خیلی بدبختیم که با همچین کسی زندگی میکنیم. به قول آقای ماندگاری، شوهرم به بهانه اخبار و اطلاعات عمومی ماهواره اون را آورد تو خونه. حالا بیننده همه کانال های فاسد و ضد اخلاقی اونه. حتی از من میخواد مثل اونها رفتار بکنم. فقط یک اتاق خواب کوچیک داریم. گاهی اوقات خودم رو تو اتاق حبس میکنم و به قرآن و نماز مشغول میشم. ایشون میگه من دلم میخواد که ماهواره رو آتیش بزنم. بارها با همسرم دعوا کردم که این ام الفساد رو جمع کنه ولی گوشش بدهکار نیست. ایشون گفتن که دلم بیشتر از خودم برای دختر معصومم میسوزه. این هم یکی دیگه از بازتاب بحث هفته گذشته ما با حاج ماندگاری عزیز. بیننده دیگری گفتن که بعد از ماها شبکه 3 رو روشن کردم. خیلی حرفاتون به دلم نشست. تصمیم گرفتم ماهواره رو برای همیشه تو زندگی حذف کنم. چون دختر 9 ساله‌ای دارم و دوست دارم طوری بزرگ بشه که مایه افتخارم باشه. ممنون از حاجای ماندگاری و حرف‌های روشنگرانه برنامه سمت خودم. از همه بیننده‌های خوبمون به واسطه ابراز لطف و محبتشون و پیام‌هایی که می‌فرستن سپاسگزاری می‌کنیم. گفتم آقای ماندگاری می‌خواستم بگم که معذرات ماهواره تنها به جنبه ابتذال اونها خلاصه نمیشه. شبکه‌های مذهبی ماهواره هم با طرح شبهات مختلف دارن تیشه به ریشه عقاید ما میزنن، به حدی که برادر من اظهار تأسف میکنه که چرا قبلا پول خرج کرده و رفته به زیارت امام رضا علیه السلام. و اما سوالی که شاید جا داشته باشه بهش بپردازیم در برنامه امروز بعد از این بازتاب‌هایی که عرض کردیم خدمت شما، گفتن که آقای ماندگاری به نظر میاد هر آدم باید خودش و خانوادش عقل و شعور داشته باشه که هر چی که میبینند روشون تأثیر نگذاره. من و خانوادم همه شبکه‌های ماهواره رو نگاه میکنیم و هیچ تأثیری هم روی ما نذاشته. این موضوع به جنبه داشتن آدم ها برمیگرده. شما باید روی باطن آدم ها کار کنید و نه روی ظواهر. فکر میکنم که پاسخ حاجای ماندگاری در مورد این سوال و این پیام جالب باشه. ما خدمتتون هستیم حاجای ماندگاری.
من نسبت به پیام های اول فقط تشکر میکنم و از ایشون میخوام که حتما ما رو دعا کنن و التماسشون هم میکنم، جدا میگم که ما رو از دعای خیرشون بی بهره نگذارن. قضاوت رو هم میگذارم به عهده خود مردم. اون چه که قرار بود بگیم فکر میکنم یک گوشه ایش رو اشاره کردیم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن
و اما کفور.
اما نسبت به این اظهار نظر آخری که این بزرگوار، بیننده بزرگوار فرمودن، اگر ناراحت نشن میگم این اظهار نظرشون یکم بوی انکار معاد میده. اینجوری نیست های شریعتی؟
آها، این که روی ما تأثیر نمیگذاره.
آره، روشون تأثیر نمیگذاره مگه عالم تموم شده؟ هنوز بخش اصلی عالم اونور مرگه. ان الدار الاخره لهی الحیوان، آیه 64 سوره عنکبوت. زندگی اصلی ما اون طرفه. نمیخوام خدای نکرده سرزنش کنم بگم بگذارید بریم تو عالم آخرت، اونجا هم دیگر رو ببینیم، بازم ببینم هنوز میگید آدم باید خودش جنبه داشته باشه. اگر خدا گناه رو بر من و شما حرام کرده، اگر دین بر من و شما گناه رو حرام کرده، از باب محبتشه. خدا رحمت کنه آیت الله آجا و مشتوای تهرانی رو. میفرمودن از باب غیرت خداست و از باب محبت خداست که حرام ها رو بر ما حرام کرده. من به همین بزرگوار میگم که بچه شما میخواد با آشغالا بازی کنه، میگذارید بازی کنه چون نمیدونه فرق بین آشغال و اسباب بازی رو نمیدونه. میگید خودش باید جنبه داشته باشه. خب بچه هنوز به اون مرحله نرسیده. دین چون میدونه ما هنوز به مرحله شعور آخرتی نرسیدیم، هنوز شعور باطنی نداریم، او کارهایی که ظاهرش خیلی قشنگه، اصلا هیچ اشکالی تو ظاهرش نیست، حتی ظاهرش به تعبیرشون با کلاسه، ظاهرش خیلی کلاس داره. امروز ماهواره داشتن کلاسه، میگن ای بابا ما داریم همه دنیا رو تماشا میکنیم ببینیم تو دنیا چه خبره. ظاهر شخصیت کاذب میاره، کلاس میاره، خیلی زیباست، اما باطنش که تو آخرت قرار نشون داده بشه خیلی آتیش و دردناکه. لذا دین به من و شما گفته حرامه. مراجعم که از رو غرض شخصی نفرمودن که، حکم خدا و حکم دین خدا رو میگن. ما هم اینجا توی برنامه نورانی داریم حکم دین خدا رو میگیم. اگر میگیم گناهه، اگر میگیم پرهیز کنید، به خاطر باطنش تو آخرته. ای جواب دوم. جواب سوم، به این برادر یا خواهر بزرگوار نمیدونم هر عزیزی هستن میگم آدم میره توی یک جایی که دود و آلودگیه، برید تو فضای دود و آلودگی، بگید آدم باید جنبه داشته باشه دیگه. تأثیر گذاری آلودگی روی ریه من، دستگاه تنفسی من غیر ارادیه.
یعنی بخوایم نخوایم تأثیر
میذاره. چه بخوایم نخوایم میذاره. این عزیز خبر نداره از روزی که ماهواره نگاه میکنه احتمالاً حال نمازش عوض شده، احتمالاً نگاهش نسبت به قرآن و دعا و روزه یکم عوض شده، نگاهش نسبت به آخرت و معنویت عالم عوض شده، احتمال نمیده نسل سوم و چهارمش نسبت به دین و دستورات دین کم قید بشن. اینا رو خبر داره، همه رو، همه اینا رو چک کرده، آخرت رو چک کرده، نسل چند نسل بعدش رو چک کرده، باطن خودش رو چک کرده، روح خودش رو چک کرده، هیچ کدوم از اینا آسیب ندیده. من که واقع بینانه جلسه قبل گفتم شاید ماهواره یک منافعی داشته باشه، کسب اطلاعات، آدم از انفجار اطلاعات تو عالم با خبر بشه، از انواع و اقسام لذت بردن ها با خبر بشه. اما قطعاً سه بار قسم خوردم تلاه بالله والله ضررش از نفعش بیشتره، هم برای خودم یک، هم برای نسلم دو، هم برای آخرتم سه. باور کنیم
انشاءالله. خیلی خوب. خیلی وقتا ما دنبال اثری هستیم که زود نتیجهش رو و ثمرش رو ببینیم، حالا هم در مورد کارهای خوب و هم در مورد کارهای بد.
کلام شما میام همون بازخور قبلی رو از این عزیز بزرگوار اگر امروز پای گیرندشون باشن بشنون، اون خانم بزرگواری که میگه من قصه دخترم رو میخورم، یا اون خانم بزرگواری که فرمود گذاشتم کنار چون واقعا قصه دخترم رو میخوردم، اگرم باور ندارن بیاین از امثال من و امثال من بپرسن، چند نفر دیگه بپرسن. ما مشاوره هایی که میان و میگن به خاطر ماهواره به چه آسیب هایی مبتلا شدن براشون بگیم. اینا مال بی جنبگی نیست، اینا مال آسیب های طبیعیه. آدم وقتی تو آتیش بره قطعا میسوزه، چه آدم با جنبه باشه چه آدم
بی جنبه باشه. خب اونجا
با جنبه ترین آدم ها ببخشید مثال میزنم، مامورین محترم آتش نشانی هستند، ولی همین مامور بزرگواری که اخیراً جان خودش رو تقدیم کرد که خدا انشالله ازش قبول کنه این شهادت رو، برای نجات یک انسان رفت ولی جان خودش رو از دست داد با یکی لباس ایمنی داشت. بعضی از آتش ها با لباس ایمنی هم آدم رو می سوزونه. آتش ماهواره با تمام لباس های ایمنی دنیا هم آدم رو می سوزونه. یا آیه رو هفته پیش خوندم، یه بار دیگه میخونم، آیه 6 سوره تحریم، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد. آتش روز قیامت که از همین اعمال ما داره درست میشه، قرآن میگه اونقدر شعله ور آقای شریعتی که خیلی بی جنبه و با جنبه براش فرقی
نمیکنه. هم در مورد جنبه و هم در مورد اثر که شما اشاره کردید، نکته شما نکته های اهمیتی بود که حتما نباید اثرش رو همین روزها بود در آینده
دنیای
قصه
کوچک عالم هستی عرض کردم. قرآن
نگاه کلان و یک چشمنداز بسیار وسیع رو انشالله برای خودمون ترسیم بکنیم. خیلی ممنونم حاجی ماندگاری از شما. حالا اونهایی که موفق نشدن بحث جلسه گذشته ما رو با حاجی ماندگاری ببینن میتونن به سایتمون مراجعه بکنن، سمت خدا سه.ir فایل های صوتی برنامه و فایل های متنی اون موجود هست، انشالله استفاده بکنید یا به هر کسی که دوست دارید انشالله برید. بریم وارد یک فضای دیگری بشیم از فضای سوالات.
یعنی از ماهواره میخواد بریم؟
بله، از ماهواره میایم بیرون، میریم سراغ یک ترسیم یک زندگی که حالا دوستان اون رو ترسیم خواهند کرد برای خودشون و بعد انشالله سوال این دوستمون و بعد هم راهنمایی حاجی ماندگاری عزیزمون. گفتن حاجی ماندگاری سلام، من بعد از فوت والدینم خواهرم رو شوهر دادم. در شهر ما رسمه که از داماد شیربها میگیرند، ولی ما برای اینکه اون هم یک جوونیه که میخواد سر و سامون بگیره نگرفتیم و این کار رو نکردیم. تو خرید عروسی هم حسابی صرف جویی کردیم که فردای عروسی قرضها به آقا داماد فشار نیاره. ولی این روزها خواهرم هر بار که میاد خونمون میگه آبجی مادر شوهرم، هر بار که حرف میزنه میگه خدا شانس بده فلانی یک جهیزی آورده دهن آدم باز میمونه. دیگه فکر اینجاشو نمی کنه که تو با بی مادری و نبود پدر منو عروسم کردی. منم بهش گفتم عیب نداره، ولی تو رو خدا بهش بی احترامی نکنی، بگو مادر جان وسایلی که احتیاج نیست که راحت داره بدون مصرف بمونه، خمس بهش تعلق میگیره. خلاصه خواهرم خیلی ناراحته وقتی مادر شوهرش دیگران رو به رخش میکشه. لطفاً همه ما رو راهنمایی بکنید.
من میخوام با یه آیه قرآن این سوال رو پاسخ بدم با اجازه شما. آیه دوم سوره مائده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اواخر آیه است که یادم چندین بار توی برنامه آیه نورانی تلاوت شده. یک بارم عزیز خودم آقای دکتر رفیعی تلاوت فرمودن که همینجا از بینندگان عزیز میخوام برای شفای عاجل ایشون دعا بفرمایید انشاءالله. و هممون، همه کسانی که خدمتگزار به دین هستن، خداوند انشاءالله عافیت کامل و تندرستی کامل و توفیق لازم رو بهشون عنایت بفرمایید. تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. خیلی ساده خدا فرموده شما هر چیزی تو زندگیتون لازم دارید، دو تا مغازه براش هست. بیاید موضع خودتون رو مشخص کنید، ببینیم از کدوم مغازه میخواد خرید کنید. یه مطلب، یه متاعی ما تو زندگیمون نیاز داریم به نام ازدواج. ای ازدواج راه شریعتی، مردم مؤمن و مسلمان و متدین ما و قرآن اطرت دوست ما دوست دارن از مغازه دین خدا بخرن یا از مغازه شیطان بخرن؟
از مغازه دین خدا بخرن.
اگر قرار هممون از مغازه دین خدا بخریم، با تمام شرایطش از مغازه دین خدا بخریم. یه طوری نباشه آدرسایی که برای متاعمون میدیم آدرس جنس مغازه شیطانه، ولی اسمش اینه که میخوایم از مغازه
دین خدا بخریم.
دین خدا بخریم. یکم واضح تر بگم که واضح بشه. ببینید، ما مسلمانی، ما پیرو قرآن اطرتی، اصلا یکی میگیم سبک زندگی دینی و سبک زندگیمون تحت ولایت حضرت حق تعالی باشه، ما دو تا ولایت که تو این عالم بیشتر نداریم. از الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این آیه و اون آیه اشاره کردم، این آیه اواخر سوره بقره، اینم آیه دوم سوره مائده، به ما میگه دو تا ولایت بیشتر تو این عالم نیست، یا ولایت خداست یا ولایت
شیطان.
اینم تو اون مغازه گفتم دو تا مغازه، دو تا تعاونی مصرفه، یا تعاونی مصرف خدا یا تعاونی مصرف شیطان. ما ها اگر تمام متاعمون رو بریم از مغازه ولایت خدا بخریم، تعاونی مصرف خدا بخریم. حالا مثال ازدواج دیگه. آقا تو ازدواج، توی تعاونی مصرف خدا و مغازه‌ای که تحت ولایت خداست، میفرماید یه کاری کنید دختر و پسر برای که گناه نکنن، همه با همدیگه کمک کنید به هم برسن، فقط برای این که اینها گناه نکنن و در عنوان یک جایگاهی به نام خانواده به تکمیل و تکامل برسن، هم نقصهای هم دیگر رو پر بکنن، هن لباسن لکم و انتم لباسن لهن، یعنی هم دیگر رو پوشش بدن، هم کمال پیدا بکنن. میگن هر کس ازدواج کنه نصف دینش
کامل
میشه. حالا شوخی میکنن، بعضیا میگن آقا ما ازدواج کردیم همون نصف اولی هم که داشتیم
از بین رفت.
چرا؟ چون ازدواج رو از مغازه ولایت خدا نمیخریم. مغازه ولایت خدا یعنی چی؟ تعاونی مصرف خدا یعنی چی؟
گفتین شرایطی داره، شرایطش چیه؟
من 3-4 تا شرایط میگم. یک، قرار است دو تا خانواده دست به دست هم بدن، دو تا جوان به سامان برسن، میخوان مشارکت کنن، نه مقابله، نه معامله. یعنی لسان این برای خواهر بزرگوار اینه که دو تا مثل که معامله کردن. حالا که ما شیربها نگرفتیم، شما هم جهیزیه خوب مثل که نیاوردید. این لسان، لسان معامله و مقابلهه. حالا که ما این هدیه 5000 تومانی برام آوردن، ما هم هدیه 5500 تومانی براشون ببریم که خیلی پررو نشن. این مقابله، این معامله. حالا اگه دوست دارید معامله 100000 تومانی، هدیه 100000 تومانی براتون بیارن، ما هدیه 120000 تومانی براشون ببریم. این لسان، لسان معامله و مقابله. اما نه، لسان مشارکت الهی و دینی مورد پسند خدا اینه که تمام اقوام عروس خانم، تمام اقوام آقا داماد همه بگن ببینیم برای که این ساختمان این خانواده به سامان برسه ماها چقدر سهم داریم. مقابله نیست، معامله نیست، مشارکته.
چقدر دست به دست
چقدر
هم
دست به دست هم بدیم یه تعاونی درست کنیم بر اساس تقوا، گناه نشه. یه تعاونی درست کنیم بر اساس بر، خیر برسونیم. همه کادو بیارن ولی نگاه نکنن چه کادویی میخوان براشون بیارن یا قبلا آوردن.
نگاه مقابله نگاه دنیاییه، بله
دنیاییه. نگاه نکنن شیربها دادن یا شیربها ندادن، مهریه چقدر نوشتن یا نمیشتن. اصلا تو نوشتن مهریه، تو شیربها، تو جهیزیه، تو هدایا همه نگاه مشارکتی داشته باشن. این میشه تعاونی بر و تقوا، این میشه همون ازدواج در تحت ولایت خدا. ولی اینا نباشه، یالا یکی اصلش رو اشاره کردم، این مشارکته نباشه، مقابله باشه یا معامله باشه، بکش بکش باشه یا بکش بکش باشه، چون همه میخوان گربه رو دم حجله
بکشن،
بعدش هم میشه بکش بکش. این که اسمش اسلامیه، در واقع این ازدواج تحت ولایت شیطان داره انجام میشه. یعنی یکی اصل مشارکت، من سه تا اصل رو اشاره میکنم، بقیهش رو میذاریم به عهده برنامه گلبرگ. اونا کار تخصصیشون بحث ازدواجه. الحمدلله برادر عزیزم جناب آقای عباسی عزیز حضرت اسلام و المسلم جناب عباسی دارن خوب بحث رو برای مردم مطرح میکنن. الحمدلله. ببینید یکی اصل مشارکت رو رعایت بکنید، یعنی همه با هم دست به دست هم بدید، و الا این ازدواج تحت ولایت الهی قرار نمیگیره. دو، اصل بیگناهی رو رعایت بکنید. گناه تو این شروع زندگی نباشه. من اسم ازدواج رو میذارم خشت اول. گناه بود میشه خشت اول، چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. میتونیم توی این بحث ازدواج ها و حتی تو بحث ارتباط ها گناه نباشه. اگر خدایی نکرده مادر شوهر و خواهر شوهری با زبانش بخواد نیش بزنه، این گناهه. امیرالمومنین تعبیر خیلی نورانی دارن، میفهمن زبان اون عضوی است از بدن که استخوان نداره، ولی گاهی وقتا یک حرفایی میزنه که دل قلب ها رو میشکنه. این مادر بزرگوار فکر نمی کنه به جایی که این عروس رو کمکش کنه، یاریش بکنه، مثلا عروسی که دختر یتیمه هم هست، یاریش بکنه، با این حرف ها داره انگیزه او رو برای یک زندگی تضعیف میکنه. یعنی داره بنای مستحکم خانواده رو داره متزلزل میکنه، و بالاترین گناه امروز تزلزل انداختن تو بنای خانواده هاست
و سلب اون آرامشی که باید باشه.
من لذا یه بار دیگه هم عرض کردم، بی حیایی که تو جامعهمون زیاد میشه در واقع تزلزل تو بنیان خانواده هاست. چون وقتی بی حیایی زیاد میشه چشم ها مقایسه میکنه، وقتی مقایسه کرد یعنی زلزله تو زندگی ها. لذا اینایی که دارن بی حیا تو خیابونا ظاهر میشن، حق و ناس میاد به گردنشون، با بی حیاییشون دارن زندگی بعضیا رو متزلزل میکنن، تو محیط های کاری، تو شرکت ها، تو مغازه ها، تو فیلم ها، تو سریال ها، تو خیابون ها. ببینید نیش زدن ها داره تزلزل ایجاد میکنه، بی حیایی ها داره تزلزل ایجاد میکنه. بابا ازدواج، خانواده در تحت ولایت الهیه، همه کمک کنن به استحکامش. یکی کمک پولی میکنه، یکی کمک مشاوره ای میده، یکی کمک زبانی میده، با زبان کمک میکنه، میگه مشکلات زندگی طبیعیه، دخترم صبر کن، پسرم صبر کن، اینا طبیعیه، باید شما کمک کن، همدیگه بکنید، مشکلات رو با همدیگه
حل بکنید.
حل بکنید. ببین اینا در واقع یک معروف رو دارن اعاده میکنن، احیا میکنن، استحکام خانواده. ولی مادر شوهر نیش بزنه، خواهر شوهر نیش بزنه، مادر زن نیش بزنه، خواهر زن نیش بزنه، دو تا مهمون و قوم خیش نیش بزنن، در واقع اینا رو دارید بی انگیزه میکنید. وقتی همی زندگی از هم بپاشه، در واقع آدم هایی که زندگیشون متزلزل شده میرن تحت ولایت شیطان ها.
و این سوال اساسی که این مسیری که ما داریم میریم و این راهی که داریم میریم، آیا واقعا این گامی که داریم برمیداریم الهی هست یا نیست؟
من دارم میگم پس یکی اصل مشارکت رو رعایت بکنیم تو استحکام زندگی ها. من میخوام بگم استحکام خانواده یک امر الهی است، یک امر پسندیده، یک معروفه، یک خدمت به نسله، یک خدمت به جامعه. یک تعاونی بر رو تقواست. ما با مشارکت مالیمون، حتی با مشارکت دعاییمون این خانواده رو مستحکمش کنیم، با جلوگیری از گناه و زبونهامون رو کنترل کنیم این خانواده رو مستحکم کنیم، با مشاوره هایی که میدیم دعوت به استقامت میکنیم این خانواده رو مستحکم کنیم. ببخشید،
خواهش میکنم.
با جلوگیری از بعضی از وسوسه هایی که در دایره خانواده میشه خانواده رو مستحکم. در یک کلمه، ما میتونیم خانواده رو در تحت ولایت الهی حفظش کنیم و تحت ولایت
شیطان. بسیار خوب میکنید شما جای ماندگاری. با اون نکته ابتدایی که آجوا اشاره کردند و اون نگاه الهی که داشتم نسبت به امر ازدواج، اگر امر ازدواجه که امر دینی باشه، اون وقت حتی این هدیه‌ای هم که ما برای عروس داماد میبریم، اگه نگاهمون نسبت به امر ازدواجی که امر دینی باشه، این هدیه‌ای که برای عروس داماد هم میبریم در واقع به نوعی یاری دین خداست. همینطوره دیگه.
واقعا من دیدم های شریعتی، حتی دیدم الان بعضی از خانواده‌های متدین و عاقل وقتی میخوان هدیه ببرن یه استمزاج میکنن، چی کم داره از لوازم ضروری زندگیش، چی کم داره. حتی دو سه نفر جمع بشین یه ماشین لباسشویی براش بگیریم، یه گاز براش بگیریم، هنوز یخچال نخریده، هنوز فرش نخریده، اصلا نگاه نمی کنن که حالا کلاس ما چیه، پوز ما چیه، مقابله ما چیه، معامله ما چیه. نه، هر قدمی برای استحکام این زندگی برداریم خدا خوشش میاد و شیطان عصبانی میشه.
و این نگاه چقدر نگاه قشنگی باشه.
این نگاه نگاه الهی، چون هر چی استحکام خانواده ها باشه گناه توی جامعه کمتر میشه. بلا اگه استحکام خانواده نباشه، این خانم خانواده به عنوان یک زن، این آقای خانواده به عنوان یک مرد نیازشون رو کجا برطرف کنن؟ شاید با گناه، و شیطان خوشحال میشه
و ما این رو نمیگذاریم.
و متاسفانه ما ناخودآگاه، من یقین دارم این مادر، اون برادر، اون خواهر، بزرگترا، کوچکترا، حواسشون نیست دارن چه ضربه ای گاهی وقتا میزنن. یک ذره گذشت، یک ذره خیشتنداری، یک ذره نگاه الهی داشتن به زندگی و استحکام خانواده، در واقع من میخوام بگم بیاد کمک کنیم تعاونی مصرف خدا محکم
و پر رونق
تو زندگی ها شکل بگیره تا تقوا بیشتر رعایت بشه، بر هم بیشتر سیره جامعهمون باشه، سیره خانواده هامون باشه. انشاءالله.
خیلی ممنون، متشکرم. حالا انشاءالله سوال پیش روی من هست، بعد از تلاوت آیات نورانی کلام وحی باز هم سوالات شما رو خواهم خوند و انشاءالله پاسخ جای ماندگاری عزیز رو بشنویم. یکی از اتفاقات خوبی که جای ماندگاری تو پیام ها ما شاهدش هستیم، حالا علاوه بر اظهار لطف و محبت دوستان خوب بینندمون، تأثیر پذیری از کلام حضرات مثل شما و کارشناسان خوبمون هست و این اتفاق بسیار اتفاق خوبی است.
من خواهش میکنم نگید تأثیر پذیری از بنده و امثال من، بگید تأثیر پذیری از کلام خدا و اهل.
بله همینطوره، قطعا
ما خدا لطف کرده واسطه شدیم و از اونا خواهش میکنیم دعا کنن این حرفا رو خودمونم.
انشالله اختیار دارید، سلامت باشید. خیلی دوست دارم این اتفاق خوب انشالله وقتی بیفته و خیلی عظیم بیننده های خوبی که تأثیر پذیرفتن از برنامه سمت خدا و زندگیشون متحول شده و نگاهشون عوض شده رو انشالله در برنامه بخونیم و مطرح بکنیم. خیلی خوب، صفحه 440 مصحف شریف قرار روزانه امروز ماست. مشرف میشیم به محضر قرآن، آیه پایانی سوره مبارکه فاطر و آیات ابتدایی سوره مبارکه یاسین در سمت خدا امروز تلاوت خواهد شد. انشالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن، أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج و نشان زندگیتون منور به نور و قرآن باشه مگه معذرت خواهی بکنم که اشتباه کردم در اعلام صفحه قرارزانه امروز ما و انشاءالله بتونیم عامل به دستورات آیات وحی باشیم انشاءالله خیلی خوب بیننده برنامه خودتون برنامه سمت خدا هستید که با احترام تقدیم شما میشه اشاره قرآنی امروز رو بشنویم و ادامه برنامه انشاءالله با سوالات شما و پاسخهای جای ماندگاری عزیزمون آقا بفرمایید
با عرض ادب و سلام خدمت صاحبمون ولی نعمتمون آقا علی ابن مصر رضا و امیدواریم امام رضا دعا بفرمایند هممون خادم معنوی امام رضا و قرآن و عترت باشیم
انشاءالله
یادمون نره از قصه خادم
معنوی
انشاءالله یه آیه 46 سوره سبا یا سبع خیلی قشنگه آیه شریعتی عزیز
بله
اولین آیه هم هست که امام بزرگوارمون تو شروع نهضت توی بیانیه شون آورده بودن قل انما اعظکم به واحده همه دین ما یک موعظه بیشتر نیست ام تقومو لله هر کار میخوایم تکی بکنیم یا جمعی بکنیم مثنا و فرادا برای خدا انجام بدیم یعنی بحث قبلیمونی بود که خواهم هدیه بدیم خواهم حرف بزنیم ببینیم از یه حرف ما خدا بیشتر راضی میشه یا شیطون این حرف ما با مجوز خداست یا با مجوز شیطون مادر شوهرا پدر شوهرها، خواهر شوهرها، برادر شوهرها، مادر زنها، پدر زنها، دوستا، رفقا، مدیرا، رئیسا، مرعوسا، همه، من طلبه، گوینده ها، مجریا، تهیه کننده ها، فیلم سازا، سناریو نویسا، قل انما اعظکم به واحده، کاسبا، اقتصادیا، سیاسیا، فقط یک کلمه، یه حرفی که داریم میزنیم، یه امضایی که داریم میکنیم، مسئولین، دولت جدید که الحمدلله خدا انشالله توفیقتون بده، عزل و نصب میکنیم، برو بیا داریم، بودجه تصویب میکنیم، برنامه ریزی میکنیم. قل انما اعظکم به واحده ان تقوموا لله مثنا فرادا، مثنا و فرادا. هر کاری داریم میکنیم در محضر حق تعالی میتونیم سرمونو بالا بگیریم یا پایین. در مقابل شیطان چون روز قیامت میاد ما ادعا میکنیم، او تازه مدعی ما میشه. با همون آیه 22 سوره ابراهیم که من بارها خوندم، بلما قضی الامر، روز قیامت وقتی عرضم به خدمتتون که محاکمه میشه، شیطان میاد میگه ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم. هرچی خدا وعده داده بود درست بود، هرچی من وعده داده بودم غلط بود. در مقابل شیطان سرمون بالا میگیریم و پایین میندازیم. شیطان تازه میگه فلا تلومونی ولومو انفسکم، منو ملامت نکنید. همین یکی. یعنی شاید تمام قرآن و عصرت رو خلاصه کنیم تو همین یک موعظه. من دارم حرف میزنم الان برای رضای خدا حرف میزنم یا برای چیز دیگه دارم حرف میزنم؟ بعد ادامش میگه اگه پیغمبر رو خدا فرموده بشیرون و نذیره، بشارت و انذار پیغمبر از باب خواهش های نفسانی خودش نیست، رو دل خودش نیست. پیغمبر داره بهشت و جهنم رو میبینه، آخر جاده دنیا یا بهشته یا جهنم. فقط داره به ما خبر میده آی مردم از این جاده برید جهنمه، از این جاده برید بهشته. بیایید به حرفای پیغمبر عمل کنید. انذار یعنی حرام، به حرام ها انذار داده، به واجبات هم بشارت داده. خوش به حال اونایی که این موعظه رو دائما آویزه گوشمون بکنی. فقط ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تفکروا. قول بهتون میدم اگه فکر کنیم به چیزی جز آنچه که خدا میپسندد نمیرسیم.
بسیار خیلی ممنونم حجای ماندگاری از شما، خیلی ممنون از توجهتون. روزهای چهارشنبه اتفاق خوبی که در برنامه سمت خدا افتاده، ما سوالهای شما رو، بخشی از سوالهای شما رو البته مطرح میکنیم، حاجای ماندگاری عزیز پاسخ میدن. این پیام رو بشنوید. حاجای ماندگاری سلام و تشکر کردن، گفتن که من مادر یک کودک بیمارم که از 3 ماهگی بر اثر حادثه و سانحه‌ای دچار مشکل مغزی شد و از نظر حرکتی و ذهنی دچار بیماری شد که از نظر پزشکی میگن لاعلاجه. الان حدود 2 ساله که تلاش میکنم تا خدا را از خودم راضی کنم، بلکه دعایم رو مستجاب کنه، اما نه ختمهای مجرب، نه توسل، صدقات، نذرها، قربانیها و دعاهای عاجزانه، هیچ کدومش جواب نداده آقای ماندگاری. اما من هنوز نمیخوام از رحمتش ناامید بشم. لطفاً به این مادری که دل شکسته است بگید آیا باز هم دعا کنه یا خیر؟ آیا خواسته من طلب غیر ممکن آقای ماندگاری از خداوند نیست؟ آیا این همه تغییر در اعمال و رفتار من و همسرم برای راضی کردن خداوند که انجام دادیم کافی نیست؟ و آیا داشتن و نگهداری این بچه با این همه زحمت و مشقتی که داره، این زمان و انرژی که میبره و اعصابی که خورد میکنه، آیا هرگز با هیچ پاداشی برابری میکند یا خیر؟ ما برای شفایشون دعا میکنیم و میخوایم که جای ماندگاری پاسخ این سوال و این پیام رو بده.
ممنون شما. من هم برای شفایشون دعا میکنم. این فرزند عزیز و از همه مردم و بیننده ها میخوام برای شفای این فرزند عزیز، این مادر و برای همه مریض ها دعا کنم. و خدا رو قسم میدیم به اولیاش، قسم لباس عافیت به قامت همه مریض ها بپوشانه الهی. اما اگر این مادر باز ناراحت نشن، من میگم توی نگاه و تفکرشون به قول خودمونیمون یه اشکال فنی وجود داره.
چی اون اشکال فنی؟
اشکال فنی اینه که اگر خدا دعای ما رو مستجاب کرد و مریض ما رو شفا داد، معنا و مفهومش این است که خدا از ما راضی است. و اگر دعای ما رو مستجاب نکرد، مریض ما رو شفا نداد، به ما پول نداد، به ما خونه نداد، به ما بچه نداد، به ما شغل نداد، به ما همسر نداد، معنا و مفهومش این است که خدا از ما راضی
نیست.
من میخوام یه سوال بپرسم، شما به جای این مادر جواب بدید. خدا از حضرت زینب سلام الله علیها راضی بود یا نبود؟
قطعا بود.
ولی هرچی حضرت زینب برای شفای مادرش دعا کرد، مادرش خوب نشد. هرچی کنار بستر باباش نشست برای باباش دعا کرد، باباش هم خوب نشد. هرچی برای شفای برادرش امام حسن دعا کرد، داداش حسنش هم خوب نشد. هرچی بعد از اینکه داداشش امام حسین رفت به به میدان کنار خیمه ایستاد، گفت خدای میشه یه بار دیگه حسینمو ببینم، این دعاش هم مستجاب نشد. صدای ذوالجناح رو که شنیدن از خیمه ها بیرون اومدن، دیدن ذوالجناح اومده ولی امام حسین نیومد. ولی همین زینب سلام الله علیها خیلی قشنگ گفت، فرمود، گفت ما رأیت الله جمیلا، خدا هر چه تو بپسندی منم همون میپسندم. ببین این نگاه رو ما میخوایم. من میخوام به این مادر بزرگوار و زحمت کشیده و امتحان داده و مأجور ان شاء الله بگم مادر بزرگوار، شمشیر خورده به فرق امیرالمومنین، شمشیر به فرق هر کس بخوره میشرافه. حالا میخواد علی ابن ابی طالب باشد یا نعوذ بالله یک آدم فاسق و فاجری باشه، نمیخوام مقایسه کنم. طبیعی شمشیر خوردنی که بشکافه، وقتی هم شکاف چون شمشیر زهرآلود بود باید بکشه. حالا همه عالم بیان دور بستر امیرالمومنین دعا کنن، خدا هم قدرت داره اثر زهر رو از بین ببره، ولی بنا نیست خداوند طبق غیر اسباب عمل کنه مگر معجزات، چون ابا الله ان یجری الامور الا باسبابها. خود این مادر میگن یه روند طبیعی اتفاق افتاده، بچه‌شون فلج شده، مریض شده، معلول شده.
خب برای چی میگن واسه دعا بکنه؟
حالا اجازه بدید. دعای ایشان اون ارتباطاتی با خدا بوده که یک بار دیگه توی برنامه گفتیم، این ارتباط کاسش خالی نیومده. خودشون دارن اعتراف میکنن، خیلی قشنگ بود تغییر رفتار تو خودشون و همسرشون، این نتیجه دعاهاشونه. ارتباطشون قشنگ، تداوم ارتباطشون با خدا نتیجه دعاشونه، تداوم ارتباطشون با اهل بیت. اگه بچهشون خوب میشد و نعوذ بالله اینو از خدا یادشون میرفت، این خوب بود؟ اینا هنوز پاداشای دنیوی دعاهاشونه، پاداشای اخرویشو نمیدونم چقدره. به یقین بدونن این امتحانشون تموم میشه، چون دنیا تموم شدنیه. اگه این مادر داره با مریضی بچهش امتحان میشه، همسایه‌شون با سلامت بچهش داره امتحان میشه، اونم امتحانه که از سلامت بچه‌م چجوری دارم استفاده میکنم. چون بعضیا بچه‌هاشون سالمن دارن مست میشن، بعضیا بچه‌هاشون مریضن دارن عبد میشن. کدوم قشنگتره های شریعتی؟ عبد شدن یا مست شدن؟
عبد شدن.
حضرت زینب به اهل بیت هرچی گرفتاریاشون بیشتر شد عبدتر شدن. نمیخوام بگم نعوذ بالله اگه حضرت زینب امکاناتش بیشتر میشد نستجیر بالله مست میشد، نه حتما هم لازم ملزوم هم نیستن که هر کی نعمتش زیاد بشه مست بشه، هر کی بلاش زیاد بشه عبد بشه، نه. مهم اینه که من تو نعمت و تو بلا عبد بشم. ایشون داره عبد میشه، من بهش تبریک میگم، من به این مادر و پدر بزرگوار این بچه تبریک میگم که با گرفتاری بچهشون دارن عبد میشن، گناهاشون داره پاک میشه، به خدا نزدیک میشن. بچه‌م گناهی نکرده، بچه‌م قطعاً پاداش‌های قشنگی خدا براش جبران میکنه. یه گفتی میکرد اسامی حضرت حق جباره، خدا یه جایی تو زندگیشون جبران میکنه این زحمات رو، از نگاه حضرت حق مخفی نمیمونه، یقین بدونن. و من جداً هم برای شفای بچه‌شون دعا میکنم، هم برای این عبد شدنشون بهشون تبریک میگم.
حالا جان ماندگار یه نکته داخل پرانتز، و اون همین که پزشکا گفتن که این بچه خوب نمیشه، و شاید باشن کسانی که واقعا یک بیماری داشته باشن و خیلی ها دست به دعا هستن و منتظر علاج و خوب شدن و بهبود اون بیماری باشن و مرتب و مکرر هم دعا میکنن، اینو دعا بکنن یا نکنن؟
من میگم دعاشون رو ادامه بدن. ما از حضرت حق معجزه دیدیم، معجزه زیاد دیدیم دیگه. من یه خاطره رو محضر این مادر هدیه کنم. آقایی میگفت پول دارم بود، گفت بچه‌م داشت بیناییشو از دست میداد، بردمش انگلستان، اونجا دکترا همه تلاششون کردن هیچ کار نتونستن بکنن. مال خیلی سالها پیشه، بینایی بچه از بین رفت، از سوای چشمش خوش شد، روی برگردوندن به ایران رو نداشتن، برگشتن رفتم کربلا، از کربلا بیان به ایران حرم امام حسین سلام الله علیه. این بچه توسل کردیم چشمش باز شد، خوشحال. بردمش پیش دکترها و اطبا، دیدم دکترا دارن گریه میکنن. گفتم چرا گریه میکنی؟ از اینکه بچه‌مو شفا دادن گریه میکنی؟ گفتن نه، اگه شفا نمیدادن تعجب میکردی. نه، گریه ما اینه، این عصبا خشک هنوز ولی بچه داره میبینه. این معنی معجزه‌ایه. ما از خدا معجزه رو بعید نمیدونی.
حالا بحث معجزه باز یه
طرف. نه نه، من میخوام بگم برکت دعا، جناب آقای شریعتی ببینید، برکت دعاهای این مادر هم احتمال داره معجزه حضرت حق رخ بدهد، کرامت اهل بیت شامل حالش بشه، هم ادامه دعای این مادر برکت برای خودشون داره.
ها، یعنی این دعا اگر یه کاسه‌ای باشه به سمت آسمون و از خدای چیزی طلب بکنیم، شفای بچه‌مون رو طلب بکنیم، خدای چیز رو کاسه‌مون می‌ذاره یا نمی‌ذاره؟
شفای بچه رو نده، خدا ده‌ها برابر چیز دیگه به ما میده. دعا رو قطع نکنن، ولی ناامید نباشن. به خدا بدبین هم
نباشن.
اون تعبیرشون تعبیر قشنگی نیست. که ما که اینقدر دعا کردیم چرا خدا از ما راضی نخیر؟ علامت رضایت شفای بچه‌تون نیست. همین که شما عفو شدید خدا از شما راضیه.
بسیار خوب، باز هم دعا میکنیم برای شفای همه بیماران و انشالله خداوند به اونها سلامتیشون رو برگردونه. دقایق پایانی برنامه امروز جای ماندگاری، شاید با توجه به چقدر وقت داریم، 2 دقیقه وقت داریم. خیلی خوب حاجا، اگر نکته باقی مونده بفرمایید، اگر نه هم دعا بکنید و ما هم میگیم.
من اجازه بدید، چون هم بحث جلسه قبلمون هم بحث این جلسمون، به لطف و عنایت الهی، به لطف و عنایت الهی یه بحثی بود که همه مردم انشالله اگه بخوایم، هممون، هم من گوینده، شما و همه عزیزان بخوایم راه و چاره رو فهمیده باشیم، فکر میکنم فهمیدیم. من زمینی که یک دعا میکنم یه مروری به بحث میکنم. خدایا همه ماها رو از زندان جهلمون نجات عنایت بفرما.
الهیم.
چون بعضیامون هنوز نمیخوایم. ببینید، بعضی ما فکر میکنیم اگر چهار گوشه دنیا رو دیدیم این همه علمه. ما بحث جلسه قبلمون و این جلسه این بود تقریبا، همه عالم این دنیا نیست. هر کس چهار گوشه دنیا و برزخ و آخرت رو دیده بیاد جلو. و کسی غیر از قرآن و اطرت چهار گوشه همه عالم را ندیده است. پس بیایم به حرف قرآن و اطرت گوش بدیم، ببینیم واقعیت برزخی کارامون چیه. اگه من میگم یه مادری به عروسش، به دخترش، یه پدری نیش نزنه، این واقعیت برزخی و قیامتی این نیش عقربه تو قبر و تو قیامت. اینو من نمیگم، قرآن میگه، کلام اهل بیت میگه. اگه واقعیت برزخی بی‌حیایی ماهواره داشتن، واقعیت برزخی و قیامتی نیش زدن، واقعیت برزخی حتی تحمل مریضی بچه هامون رو و گرفتاری ها رو ببینیم، نگاهمون عوض میشه. همه حرف ما اینه. قل انما اعظکم
بواحده
ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تفکروا. یعنی بیایم نگاهمون رو خدایی کنیم. نگاه خدایی یعنی نگاهمون رو دنیا و آخرتی کنیم. نگاه دنیا آخرتی نگاهمون رو دینی کنیم. خدا انشاءالله توفیقش رو به هممون عنایت بفرمونه
ان شاء الله. و دستمون رو که بالا میگیریم از خدا چیزای بزرگ بخوایم و همیشه بخوایم که ان شاء الله عوضش همیشه از طرف خداوند متعال شامل حال ما خواهد شد و چیزهای بزرگ نصیب ما میشه. خیلی ممنون، متشکر از توجهتون. حاجای ماندگاری خیلی سپاسگزارم. تا شنبه که انشالله به حضور جای میر باقری خدمتتون خواهیم رسید، بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. تا شنبه و تا سلامی دوباره. حاجا متشکر و ممنون از شما.
خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جان داده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی. مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان. تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مهدی، مددی.